بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. بحث ما درباره انواع عبادت بود که اگر ما عبادت الله رو به وجهی را که باید انجام بدیم برای ما دو تا برکت ایجاد میشه. یک، به مقام حریت دست پیدا میکنیم و از اسارت عالم ملک بیرون میریم، و برکت دوم در کنار حریت بر این عالم ملک مولویت پیدا میکنیم، به این معنا که عالم ملک در سیطره فرمان و اراده ما برمیاد. در باره حریت روایاتی جلسه قبل عرض کرده بودم که اگر انسان وجهه عبادت رو رنگ بده، به این معنا عبادت رو برای خدا انجام بده و در این هدف غیر خدا رو حتی بهشت و جهنم را هم لحاظ نکنه، عبادت الله برای خود خدا، نه عبادت برای حصول ثواب و نه برای دوری از جهنم. که اگر عبادت برای حصول ثواب شد، در روایات به عبادت الاجرا یا عبادت التجار تعبیر آوردن. اگر عبادت برای جهنم نرفتن باشد، از به عبادت العبید تعبیر آوردن. اگر عبادت برای ذات حق تعالی شد، این عبادت افضل عبادت، عبادت الاحراره. ولذا برای این مطلب دیشب مقداری صحبت کردیم، ما بایستی در عبادت هامون اون رنگ را مراعات کنیم و خود را تمرین بدیم برای غیر خدا کار نکنیم، اگرچه اون غیر بهش باشد، اگرچه اون غیر جهنم نرفتن باشد، و اگرچه اینها را هم به عنوان عبادت در شرع مقدس امضا کردند. حالا در بحث امشب میخوام یک مقداری این نکته را بازتر کنیم که اگر انشاءالله عبادت برای خدای عالم شد، هرچه عبادت خالص تر باشد برکاتش هم عجیب تره. به یک مقدمه عنایت کنید. تمام اعمالی که ما داریم دارای دو تا بعدند. یک، بعد فعلی که نفس عمل ماست. دو، بعد فاعلی که روح و جان عمل ماست. اگر ما نماز میخوانیم، این قیام ما، رکوع ما، سجود ما، قعود ما، اینا تمام بعد فعلی اعمال ماست. اما نماز که میخوانیم برای چه کسی میخوانیم، اون نیت و رنگی را که بر عمل میاد، اون بعد فاعلی ماست. در بین اهل معنا و علمای علم اخلاق یک امر مسلم هست و اون مطلب اینه، نسبت بعد فاعلی به بعد فعلی نسبت نیت عمل به خود عمل نسبت روح به جسمه. چطور اگر روح در کنار این جسم نباشه از این جسم اثر و برکت و حرکتی صادر نیست، اگر اون روح نیت با این عمل همراه نباشه بر این عمل اثر و برکتی صادر نخواهد بود. که البته در این تعبیر یه نکته لطیفی هم هست، اون نکته لطیف را کمتر بیان کردن. حالا من این شوره براتون عرض میکنم، چطور اگر روح با این جسم نباشه این جسم الان به اصطلاح بوی گند نداره، الان این جسم تعفن پیدا نکرده، اما همین جسم بدون روح دو سه روز بعد تو هفته آینده باد میکنه، گندش در میاد، تعفن عالم را میگیره. اگر اون نیت روح با این عمل همراه نباشه ولو عمل الان چیزی بر اون نیست، اما زمان کوتاه بگذره گند این عمل در میاد و رسوایی این عمل عالم رو میگیره. و رضا نسبت روح به این جسم میدن، هرچه اون رنگ عمل بالاتر شد برکاتی را که بر این عمل اعطا میشه اون برکاتم عجیبتر و بالاتر و عظیمتره. من فقط به دو تا آیه یه اشاره کنم، ببینید در این دو تا آیه چطور بر عمل واحد برکات متعدد بار شد. آیه اول در سوره انعام آیه 160 آمده، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر انسانی عمل خوبی به درگاه ما بیاره ما عمل خوبش را 10 برابر مزد میدیم. در اینجا برکاتی برای یک عمل آمده، اون برکات مزد 10 برابره. در سوره بقره هم اونجا یه آیه آمده میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت معت حبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. فرماید مثل افرادی را که در راه خدا مال انفاق میکنن، مثل اینها مثل دانه است که این دانه 7 خوشه ایجاد میکنه، در هر خوشه هم 100 دانه گندمه. نه یه دونه دانه کاشتن 7 خوشه، در هر خوشه 100 دانه 700 تا، نه یک دانه را 700 تا کردیم، یک عملت را 700 برابر میکنیم. آیه اول فرمود عمل را 10 برابر میکنیم، اینجا فرمودن 700 برابر میکنیم. بعد میفرماین والله یضاعف لمن یشاء، خداوند عالم برای هر کس که بخواد همی 700 تا رو هم مضاعف میکنه، 1400 برابر میکنه. بعد میفرماید والله واسع، خدا از اینم زیادتر و عجیبتر و عظیمتر میکنه. بعد فرمودم والله واسع علیم، یه دونه علیم اون آخر کار آوردن، خداوند یضاعف لمن یشاء، خداوند واسع عظمت میده زیادتر میکنه وسعت میده، اما علیم میداند. چی رو میداند؟ آنجا که بنا ثواب را 10 برابر کنه، آنجا که بنا ثواب را 700 برابر کنه یا 1400 برابر کنه و یا اونقدر واسع که حد و مرزی بنای اون نباشه، او علیم است، رنگ نیت ها را میداند. برای چه کسی زیادتر کنه؟ برای کی 700 کنه؟ برای کی 1400 برابر کنه؟ برای کی 10 برابر کنه؟ برای کی 30 برابر، 40 برابر، 100 برابر، 200 برابر؟ او علیم است، رنگ ها اون بعد فاعلی را میداند، از نیت ها آگاست، به مقدار رنگ اون نیت برکات را هم عظیم میکنه. یه بار کار به اونجا میرسه، اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب سلامت الله علیه، اول شخصیت عالم وجود، اول شخصیت عالم وجود بعد از پیغمبر اکرم، این کسی را که تمام انبیا الا پیغمبر اکرم شاگرد این مکتبن، در باره ایشون پیغمبر فرمود، مضمون روایت اینه: زرمت علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الى یوم القیامه. ضربتی را که علی برای عمر بن عبدالعزیز زد، این ضربت افضل و بالاتر از عبادت جن و انس تا دامنه قیامت. دیگه تمام علما، تمام خالص ها، تمام افراد ولی و اولیا، تمام شهدا، همه اهلیم، اگه همه را جمع کنیم، اخلاص های اعمالشون را در یک کف ترازو بگذاریم و اخلاص این ضربت علی را این ول کفه بگذاریم، این یه دونه به همه اینا از دم افضله. اون ول چیه؟ یه دونه ضربه بود، ده رفت بالا آمد پایین، شاید چند ثانیه بیشتر طول نکشید، اما آن چنان با رنگ اخلاصی انجام گرفته که تمام اعمال و جن و انس تا دامنه قیامت او بالاتر و عجیبتر و عظیمتره. مال اون رنگش. ولذا والله یضاعف لمن یشاء، برای هر کس که او بخواد دو برابر میکنه، بلکه والله واسع، بیشترم وسعت میده. اما علی مست میداند اعمال با چه رنگی انجام میگیره. اون رنگ عمل باعثه که برکات عجیب و عظیم قرار میگیره. و اینم بدونیم در وادی معنویت از خودتون انتظار زیاد نداشته باشید. اول کار نخواهید که اونقدر برید بالا تا مقام سلمان ابیذر مقداد را پیدا کنید. روایتی امروز من پیدا کردم که من تابه ها ایمان نشدی، البته مضمون برام واضح بود، اما این روایت به این صراحت رو من ندیده بودم. این روایت رو من میدونستم که روایت داره: لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر ابوذر میدانست در دل سلمان چی میگذره، سلمان رو میکشت. اینو شنیده بودم روایت رو، اما اینو امروز من شنیدم. اگر آنچرا که به سلمان نشون دادن به مقداد نشون میدادن، مقداد کافر میشد. این نمی کشید، مقداد نمی کشید. اونقدر معارف در ظرف عظیم به سلمان اعطا شد که ظرف ایمانی مقداد با 8 درجه ایمان نمی کشی از جاده منحرف می شد. آنچه به سلمان دادن مفک به او ندادن، به رنگ اخلاصش به او دادن، او را خالص عبد مخلص دیدن، در بر او ریختن. نخواهم یه شبه کار سلمان و مقدار امیدان انجام بدیم، پله پله بالا بیاییم. اول گناه را ترک کنیم، بعد از مشتبهات پرهیز کنیم، بعد در مکان مصبات کار کنیم، کم کم این دل بیگانه با خدا و وادی نور را کم کم انس بدیم. وقتی انس گرفت، محبت این راه میاد، وقتی محبت آمد تو راه قرار میگیره. تو راه گفت حالا برید بالا تا به حد مخلصین برسید. کم کم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علی، یه بار اینجا سالهای قبل عرض کرده بودم، این بزرگوار در بین علما به خدمت امام زمان سلام الله علیه خیلی مشرف شده بود. بین علما 2 نفر تشرفات زیاد داشتن، یکی این بزرگوار بود، یکی هم علامه بحرالعلوم بود. این بزرگوار در حالات او نقل میکنن، پسرش محمد نامه، خطاب به پسر: محمد، امام زمان خونش کجاست؟ جاشو بلدم. غلام خونه امام از کیه؟ اون فردم میشناسم. غلام خانه امام از کجای بازار برای امام از بار میخرم؟ اون جارم میدونم. و امام زمان چندی قبل از یه خانه برای خود زن اختیار فرمودن، اون خانه خانه گیز او را هم میشناسم. اونقدر بالا بیت امام کجاست؟ خادم این بیت کیه؟ از کجا خرید میکنه؟ همسر امام کیه؟ همه را مطلعه. و اونقدر با امامت هم کلام شده بود که اگر صوت آقا را میشنید ولا آقا را نمیدید، از صوت این صوت مالکی آقا را میشناخت. اینقدر با امام نزدیک بود. در حالات او نقل میکنن از کجا به این مقام رسید، اینطور نقل میکنن 40 سال آخر عمر در زندگی مباح انجام نداد و حرام که بماند، مکروهات که بماند، مباح انجام نمیداد. اگر عمل واجب بود به قصد وجوب، اگر عمل مستحب بود به قصد استحباب، اگر عمل عالی و خوردن و خوابیدن بود به عنوان استحباب عرضی للهش میکرد، بعد عمل انجام میداد. غذا میخورم برای تو، میخوابم برای تو، میرم برای تو، میام برای تو، رنگ میداد. خواه این رنگ عرضی کم کم در دل ملکات ایجاد میکنه. اگر رنگ اخلاص در دل ملکات ایجاد کرد، از وادی مخلصین در میاد، در وادی مخلصین قرارش میدن. افتاد تو وادی مخلصین، شیطان زانو زد. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. خدایا به عزتت قسم بنده هات همه را اغوا میکنم الا مخلصین را، اونها را حریف نیستم. چرا حریف نیستین؟ بیان ساده تر، اصلا مخلصین اعتنا به من نمی کنن تا اغواشون کنم. باید کسی یه نگاه به من بندازه تا من کاری براش بکنم، اصلا نگاه به هم نمیندازه تا من کاری براش بکنم. خب انسان بخواد به این مرتبه از مقام برسه، این شب اول میرسه، این سال اول میرسه، این سال دهم میرسه، این سال بیستم میرسه، ما دیم روال عادی را میگی. بله، به والله یه نگاه بندازن کار را تموم میکنند. یه نگاه بندازند. یه روایتی من شنیدم، به بعضیم گفتم توی دستگاه کامپیوتر پیداش کنید که من دنبالش خیلی هستم. روایت این برام نقل کردن، کسی گفت به امام ششم سلام الله علیه، آقا حضرت عباس بالاتره یا سلمان با 10 درجه ایمان کدوم بالاتره؟ خب کل ایمان 10 درجه بود و سلمان هر 10 تا رو داشت، کدوم بالاترن؟ امام صادق با یک لبخند فرمودن اگر عموی ما عباس به کسی نگاه رحمت بندازه سلمانش میکنه. میگی بالاتره؟ نگاه عباس سلمان سازه، که بالاتره یعنی چه؟ بله، یه نگاه کنن که رو کور میکنن، کور رو کار میکنن. بله، یه نگاه میندازن سید محمد طباطبایی پسر 5 ساله رو حافظ عجیب قرآنش میکنن، او یه نگاه انداختن بهش. آدم بی سواد رو حافظ کل قرآن میکنن، از اول بقره تا آخر بقره، از آخر تا اول، با سرعت میخونن. همه شما تو این جمع توی توحید کتابال 10,000 بار خوندید، حالا از آخر به اول بیان نمیتید بخونید. با یه نگاه اینجورش میکنند، نگاه بندازن. بله، در حالت عادی زمان میبره، با تو وادی قرار بگیریم تا برسیم به اون مرحله. اگر اخلاص بیاد برکاتم بیاد. در باره عابدی نقل میکنن در بنی اسرائیل، بیان که این عابد توی یک مکان خاصی کاری انجام میداد، بیان که اهالی اون مکان اونده یک درختی رو پرستش میکنن. این عابد بود، خلاه شناس بود، تبلی برداشت و گفت من باید برم این درخت رو قطعش کنم، این درخت بوته ده من دارن بوت میپرستن، من تکلیفم این درخت رو قطع کنم. تبل برداشت، اومد که درخت رو قطع کنم، بین را شیطان شکل انسانی ظاهر شد. گفت کجا میری عابد؟ گفت درخت را قطع کنم. حالا شیطان که میاد وسوسه هاش به تناسب افراده. گفت بنده خدا، از عبادت دست کشیدی، راز و نیاز رو ول کردی، توی شهر را افتادی درخت قطع کنی؟ خب دنبال کار خودت بود، تو این کارا چیکار داری؟ او اصرار و این انکار را با هم در افتادند. در افتادند. در این نقل آمده که اون آب شیطان را زمین زد. این زمین زدن این نکته داره، یعنی قدرت ایمان زمین زد قدرت کفر. اگر انسان لله میدون بیاد، در اون نیت لله همه چیز زمین خورده است. چرا خورد زمین؟ وقتی خورد زمین گفت آبد رحم بکن، من هر بار که صبح شد دو دینار زیر تخت خوابت میگذارم، برو بگیر. این مزد کارت. آبد مقی رفت و روز اول شد دو دینار را گرفت، روز دوم شد با دو دینار را گرفت، روز سوم دید دینار نیست، ناراحت و تبر گرفت و الان میام درخت رو میکنم. از راه اومد دید اون باز شیطان چه انسان ایستاده، با هم دیگه گلاویز شدن. این بار شیطان اون رو کوبون زمین. وقتی کوبون زمین گفت چطور شد؟ بار اول من تو رو زمین زدم، بار بعد تو به من مسلط. چی شد؟ گفت بار اول فقط لله آمدی میدون که درخت قطع کنی، بار دوم اون دو دینار محرکت بود لذا زمین خوردی. گفت تا کجا حساسه؟ تا کجا کار حساسه؟ لا اله الا الله. اگر پرونده ها را کنار بدن، چند تا مکار لله داریم؟ چند تا در کارها غیر خدا را لحاظ نداری؟ چند تا منی فقط خدا قول الله ثم ذرهم، بگو خدا همه را بریز کنار. خیلی مهمه که دوستان خودمون شهید شده بود، همسرش چند روز بعد خوابید شوهرشو دی از پلا داره میاد بالا، خیلی خوشحال. گفت چیه خوشحالی؟ شادمانی؟ گفت امروز پرونده من بررسی شد و خداوند تبارک و تعالی از من شهادت را پذیرفت، لذا چون به مقام عظمای شهادت نائل آمدم خوشحالم. میگه همسره که من خب بها شوهرم مقام عجیب پیدا کرد، منم خوشحال شدم. خب فلانی فلانی بچه من اونها چی؟ تر انداخت پایین، مکسی کرد، بعد فرمود خدا از اونها شهادت قبول نکرد چون لله نبود. لله نبود، خیلی حرف عجیبه. فلذا باید به کارهامون رنگ بدیم که اگر رنگ دادیم به صاحب این رنگ برکات عجیب میدن. در یک نقلی آمده از این کتب مال حال علما، مرحوم شیخ طوسی، او را شیخ الطائفه هم بهش میگن، که اونقدر این بزرگوار در فقه ممتازه، اگر در فقه به قال الشیخ، قال الشیخ یعنی شیخ طوسی، زن به الشیخ بین فقها معروفه، را شیخ الطائفه هم میگن، که بعد برکات عمر این عزیز انصافا عجیبه. او را از کربلا راندن، قصد جان او را کردن، فرار به فرار آمد برای نجف، انسان فراریه که تأمین جانی هم برای اونیست، آمد برای نجف، یک حوزه علمی نجف ساخت که تا هزار سال این حوزه برپا بود. کمی اخیراً صدام ملعون حوزه رو پاشوند، تا هزار این حوزه برپا بود. تمام علمایی را که از نجف در آمدن مرحون زحمات شیخ طوسی هم. این برکات عجیب عمر، چون چند کتاب داره، مبسوط داره، نهایه داره. در به کتاب نهایه این بزرگوار چند از علما بحثی شد، خوب دقت کنید، بحثی شد که این نهایه ابوابش منظم نیست، در فلان فصل مقدم بود، فلان فصل مؤخر بود، بهتر بود. اما طرف کیه؟ شیخ طوسیه. با هم دیگه اختلاف کردن، قرار به این شد نجف برم، هر سه روز روزدار باشم، بعد غسل کنم، در حرم بخوابم، از آقا علی ابن ابی طالب درباره این کتاب نظر بخوام. این کار انجام دادن، روزه گرفتن، غسل انجام دادن، به حرم رفتن برای اون برنامه ها. شب آقا به خواب هر ستا اومد، فرمود که اگر بخواهی در فقه به کتابی عمل کنید که خاطرتون جمع باشه، به نهای شیخ عمل کنید. و علت این که این کتاب مورد نظر ماست اینه که مصنف کتاب رو لله نوشت. خیلی حرفه، لله نوشت. حرسه بیدار شدن، گفتن ما خواب دیدیم، تو چی دیدی؟ تو چی دیدی؟ قرار حرسه دا با هم دیگه خواب رو بنویسن. حرسه نوشتن، مطابقت یه حرسه خواب یکیه. رفتن خدمت شیخ طوسی که به او تبریک بگن، باریکلا بر توی شیخ که علی ابن ابی طالب کتابت را امضا فرمود. تا اومدن شیخ حمدی فرمود که درباره نهایی آنچه گفتم که باورتون نشد، آقام علی فرمود حالا باورتون شد؟ لا اله الا الله. بعد تشکر کردن و چون این خواب دیده شد، تا 80 سال بعد از فوت شیخ طوسی مجتهدی قد علم نکرد که یه فتوا بده غیر از فتوای در نهای شیخ. حالا این مال شد 1000 سال قبله. آیت الله تعالی آقای بولجردی رضوان الله تعالی علیه به کرا سر درس در درس میگن، ایشون به مرحوم شیخ عجیب عنایت داشتن، خیلی عجیب. حالا درسون درس دادن بودن، یه دونه فتوا آیت لازمه بروجی داشتن که این فتوا با مرحوم شیخ با هم دیگه معارض بود. اینا به کرات میفرم بودن، نه یه بار نه دو بار، هر فتوا اینا که آیه بروجی داشتن با شیخ نمیخون، این بحث مرتب میگفتن جناب شیخ اونقدر تألیفات دارد، اگر تألیفات او را به عمرش تقسیم کنیم برای هر مسئله فقط 2 دقیقه وقتش فکر کنه، 2 دقیقه. و اگر این فتوای من با مرحوم شیخ منافات داره، حتما جناب شیخ این روایت رو ندیده بود، و الا اگر میدید اینجا فتوا میفرمودند. اینجور عنایت داشت مرحوم شیخ، رو هم خوابی دیدن. این مال چیه؟ اخلاص این بزرگواره. شما نگاه کنید، شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه همین کتاب مفاتیح که ایشون نوشتن، از این که من شنیدم که این مفاتیح رو میرفتن در این کوه خضر اونجا می نوشتن، اون فضای معنوی بالای کوه و خلوت خالصا لله نوشتن. اونقدر این کتاب مفاتیح برکات بر او باره، از زمان چاپ این کتاب تا روز قیامت هر کی یه دونه کلام از مفاتیح بخونه او در ثوابش شریکه. این برکات عجیب جاریه الی یوم القیامه. این مال اخلاص، اخلاص که آمد برکات عجیب هم دنباله بود. برای همین اخلاص ماها رو نمیگم، ما که پایینیم. روایت داره کسی خدا را، حالا ائمه بذاریم کنار، اونها بذاریم کنار، ائمه بیا بذاریم کنار، کسی خدا را آنطور که حق عبادت بود عبادت نکرد، نه خدا را عبادت کند فقط برای خود خدا، حتی بهشتم لحاظ نشه، حتی جهنمم لحاظ نشه. نگاه به روایت کنید، روایت در کتاب بهار جلد 70 صفحه 385 پیغمبر اکرم فرمودن صلوات الله و سلام، قال الله عز و جل، خدای عز و جل فرمودن لا یتکل العاملون علی اعمالهم التي یعملون بها لثوابی، اونهایی را که عمل انجام میدن و عمل را به انتظار ثواب انجام میدن، اینها به اعمالشون تکیه نکنند. فانهم لو اجتهدوا و اتعبوا انفسهم اعمارهم فی عبادتی کانو مغسرین غیر بالغین فی عبادت کنه عبادتی فی ما یطلبون من کرامتی. بگه اگر این عبادت کنندگان تا آخر عمر به عبادت بپردازند، در عبادت اجتهاد کنند، خود را به سختی بندازند، آنچه را که از ثواب و کرامت هم می طلبند اونها به این ننازند، اونها نمیتونن کنه عبادت منو انجام بدن، در انجام عبادت من قاصرند، اینا مقصرند. یعنی چی؟ ای توی که نماز میخونی از من بهش میخوای، توی که نماز میخونی از من جهنم رفتن رو میخوای، تو حق منو ادا کردی؟ یا نماز خوندی که بهشتت ببرم، یا نماز خوندی جهنمت نبرم، تو که حق منو ادا کردی؟ تازه همون نماز خود برای بهشتم واقعا بهشت مزدته؟ تو استحقاق بهشتو داری؟ یا تفضل و عنایت من به توست؟ اصلا بنده عمری نماز بخونم کی میگه بهشت مزد منه؟ به نظر در بحث علمای علم اصول یه بحثیه، آیا رفتن به بهشت ثواب بهشت تفضل یا استحقاقه؟ خیلی ها قادر استحقاق نیست و تفضله، ما از اون طلب از اون نداریم، ما آنچه داد آقایی خودش بود، سلامتی داریم او داد، تمام عبادت داریم او داد، عقل داریم او داد، انبیا آمدن او فرستاد، کتاب آمد او نازل کرد، آنچه داریم همه او، حتی توفیق عبادت هم از او. خود چی داری؟ چی؟ چیزی از خودت نیست چی طلب داری تو؟ حالا من به عنایت خودم بهشت میبرم تا بی نهایت اونجا نگهت میدارم، آقایی خودمه. ولذا در روایت آمده، این انشاءالله تو نمازهاتون اینو بخونید، از امام کاظم سلام الله علیه، فضل ابن یونس از امام کاظم روایت نقل میکنه، قال امام هفتم فرمودن اکثر من ان تقول اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التخزی. اینو زیاد بگید. چی بگیم؟ خدایا از معارین ما را قرار نده، از مقصر بودن هم ما را بیرون نکن. راوی میگه قلتو به آقا عرض کردم اما المعارین فقط عرفتو معار به کی میگن میشناسم، ان الرجل یعار الدین ثم یخرج من، انسان دین آریه داره، یه امتحان میاد جلو از دین بیرون میره، اینو شناختیم. فما معنا لا تخرجنی من التقصیر، فرمودی از حال تقصیر بیرون نیام، تقصیر مراد چیه؟ فقال آقا فرمودن کل عمل ترید به الله عز و جل، هر عملی را که برای خدا انجام میدیم، فکان فیه مقصرن عند نفسک، خود را در اون عمل مقصر ببین. فان الناس كلهم في اعمالهم في ما بينهم وبين الله مقصرون الا من اسمه الله عز و جل، تمام افراد عالم اما دست خاصی اونها در عبادت مقصرن، کوتاه آمدن، خالصا لله خدا را عبادت نکردن. اگر عبادت عبادت بود که آدم به این حال نمی رسید. خدا را به عزت پیغمبر آل قسم می دیم در ما حالی ایجاد کنه که غیر او را نبینیم انشاءالله. حالا انشاءالله فردا شب یه خورده بحث براتون بازترش میکنم، تا انشاءالله ببینیم که خداوند چی حواله میکنه. یه صلوات هم بفرستید. لا اله الا الله. امشب داریم در خانه علی اکبر کسی را که امام حسین می فرمود هرگاه دلمون برای پیغمبر خدا تنگ می شد نگاه به چهره علی اکبر می کردیم. لا اله الا الله. در بعضی از کتاب ها عقیم بلام نعر کردن آمده، یه مرد یهودی بود از این که اسلام آمده بی خبر بود، دیگه در عالم خواب دیدم صحنه قیامت را، دیدم که پیرمردی جلو ایستاده برای نماز جماعت و پشت این پیرمرد انبیا میان، ملائکه میان، اولیا میان نماز میخوان. خدا این مرد کیه؟ از بعضی ها سؤال آقا این مرد کیه؟ گفتن که این پیغمبر اکرمه که در مکه ظهور کرده و خاتم الانبیاس و بر تمام و بر تمام انبیا هم مقدم و افضله. یهودی میگه رفتم در همون عالم خواب نگاه به جمال پیغمبر کردم، چهره آقا را خوب به خاطر سپردم، از خواب بیدار شدم، یاللعجب جهابی من دیدم، پیغمبر مکه آمده من بی خبرم، راهی مکه شدم. از این و اون سؤال ایوال پیغمبری آمده؟ گفتن آری. پیغمبر کجاست؟ که از دار دنیا رفته. وسیع پیغمبر کیه؟ آقا امام حسینه. رفتم خدمت امام حسین عرض ادب کردم آقا من یه خوابی دیدم، برای آقا خواب رو بیان کردم. آقا فرمودم که چهره پیغمبر را در خواب خوب دیدی؟ گفتم بله آقا. رفتم جلو حسابی به اون جمال نوره توجه کردم. فرمود که اگر پیغمبر را در بیداری ببینی میشناسی؟ گفتم بله آقا میشناسم. فرمودم بگید علی اکبرم بیاد. علی اکبر آوردن و گفت مرد یهودی همین آقا بود. یهودی میگه به جمال آقای نگاه کردم، گفت آقا والله خود اینشون بود. اما یه سوال برام اومد جلو، اون که من دیدم محاسن سفید بود، اینجا محاسنش سیاهه. ای مرد یهودی این پسرم علی اکبره، اشبه الناس به نبی. هرگاه دلمون برای پیغمبر اکرم تنگ می شد نگاه به جمال علی اکبر می کردیم. میگن وقتی علی اکبر خواست میدون بره دل حسین داشت کنده می شد، دل ابا عبدالله داشت کنده می شد. خدا نیاره برای پدری که مقابل چشماش بچهش بال بال بزنه. این پدران شهیدان اینا بال بال زدن بچه را ندیدند، فقط خبر آوردن با بچه شهید شد، اما ابا عبدالله اون بال بال زدن را دید. میگن پسر را راهی میدان کرد، علی اکبر رفت در میدان جنگ 120 نفر فرماندهان لشکر را زد. میگن وقتی علی اکبر میدون اومد اهل کوفه حیا کردن شمشیر بیرون بیارن، یاد پیغمبر افتادن حیا کردن. جنگی کرد علی اکبر و آمد و گفت بابا خیلی تشنمه. بعضی ها اینجا را بد معنا میکنن، بیه علی اکبر از بابا واقعا آب خواست. این حرف اشتباه، اشتباه اینه علی اکبر، علی اکبر امام حسینه، عزیز خداست. اون میداند خیمه آب نداره، اون میداند علی اصلا تشنه لبه، حسینم تشنه، قد بابا آب طلب نمی کنه. یه دونه کنایه بود. علی اکبر دین در میدان بلا هر طرف میره که این اهل کوفه حریف اونیستن، او فهمید که نگاه حسین به دنبالشه، نگاه ولایت به دنبالشه، لذا در امان برگشت، گفت بابا تشنمه، یعنی بابا نگاه ازم بگیر، بذار من شهید بشم، تشنگی بهم خیلی فشار آورده. آقا فهمیدن، فرمودن که پسرم امیدوار از دست جد سیراب بشی. این پسرم برو، نگاه رو ازت گرفتم، برو بابا. رحم میدان بلا جنگی کرد، یه در صدای ناله علی اکبر بلند، یا ابتا علیک من السلام. بابا منم رفتم، خدا حافظ. بنا حسین سراسیم آمد بالای بدن علی اکبر، جمعیت رو کنار داد. این بدن قطع قطع علی اکبر روی زمینه، حسین کنار این بدن نشست، به این بدن عزیز نگاه کرد، صورت رو روی سینه علی اکبر گذاشت. دل حسین طاقت نگرفت، صورت رو روی صورت علی اکبر گذاشت. راوی میگه اونقدر صورت پدر روی صورت پسر بود که ما خیال کردیم آقا روی بدن علی اکبر جان داده. اینجا زینب بود که آمد وا علی یا بلند کرد، این پدر مزنو سر بلند کرد. بیان برای حسین گریه میکنه، بلند شد، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. میگن چرا حسین جمعیت را طلب کرد، خود علی را بلند نکرد؟ اهل مقاتل میگن چون بدن را قطع قطع کرده بودند. حسین سینه را بلند میگن، پا به زمین میمون، پا را بلند میگن سینه به زمین میمون. یعنی جمعون ها بیایید، این قطع قطع را با هم بلند کنیم، سوی خیمه ها ببریم.